تکمیل شده و به بهره برداری هم رسیده است و به گفته مسئولان قطعه باقی مانده در داخل افغانستان که ایستگاه روزنک را به شهر هرات متصل می کند تا چند ماه آینده تکمیل خواهد شد. از مصطفی رضایی رئیس کنسرسیوم ریلی افغانستان در مورد استقبال تاجران از این خط آهن پرسیدیم.
این خط و استفاده از خط ریلی برای اتصال افغانستان به آبهای گرم و اتصال افغانستان به اروپا از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران موضوعی نو و جدید بود و طبیعیه که در کشوری که خب مثل افغانستان که سنت ها بیشتر حاکم هستند و یک مقدار زمان بر خواهد بود طبیعتاً برای استفاده و بهره گیری از مسیرهای جدید، در ابتدا با شک و تردید های مواجه بود، اما ما شاهد هستیم که بارهای جدیدی توسط تجار جدید روی خط آهن اومده که میتونیم اشاره بکنیم محصولاتی مثل کاشی و سرامیک و سنگ‌های ساختمانی ایران الان داره از طریق شبکه ریلی از یزد تا خاف و از خاف تا روزنک داره منتقل میشه. ما شاهد استقبال بسیار خوب تجار هستیم. مواد غذایی هم جدیداً خوب اضافه شده و داره انتقالش انجام میشه و دو بار ترانزیتی هم که بارهایی مثل شکر هست که خب به صورت ترانزیتی از ایران عبور میکنه و بارهایی مثل کنجاله سویا و دانه های روغنی که از ترکیه به صورت ترانزیت داره میاد، خب اینها جدیداً به خط ریل اضافه شده و ما پیشبینیمون اینه که در سال جدید خب چیزی در حدود 200 هزار تن کالا از طریق شبکه ریلی و کریدور ریلی خواف هرات به افغانستان منتقل بشه. یکی از برنامه های اصلی ما و دستور کاری که وزارت راه جمهوری اسلامی ایران و ریاست محترم راه آهن جمهوری اسلامی ایران خب دستور دادن که به سرعت انجام بشه، بحث همین راه اندازی قطارهای مسافری بین ایران و افغانستان هست و اقداماتی که باید انجام میشد، خب تفاوت‌های بین خط باری و خط مسافری وجود داره. خب قطارهای باری میدونید با سرعت 60 کیلومتر و 50 کیلومتر معمولا عبور میکنن، حالا بعضی جاهای مقداری سرعت بالاتر، ولی برای قطار مسافری خب طبیعتاً سرعت بالاتری مد نظر هست. ما با برآوردی که داریم با توسعه و بهسازی خط ریل در خاک افغانستان، ما تا 3 ماه آینده آمادگی لازم برای انتقال قطارهای مسافری رو خواهیم داشت و پیشبینی میکنیم که ما از نیمه سال 1404 یعنی سال جاری، از 5 ماه آینده یا 6 ماه آینده ما دیگه اولین قطارهای مسافری بین مشهد و هرات رو داشته باشیم.
اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان از دیدار سرپرست این اداره و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل خبر داد. دفتر مطبوعاتی این اداره اعلام کرد ملا نورالدین ترابی در دفتر کارش با علیرضا بکدلی دیدار کرد. در این دیدار ترابی ایران را کشوری دوست و همسایه نیک توصیف کرد و از همکاری‌های بشر دوستانه ایران با افغانستان هم قدردانی کرد. آقای بگدلی نیز از این دیدار ابراز خرسندی کرده گفت دو کشور از لحاظ انسانی، همسایگی و اسلامی روابط نزدیکی دارند و این اشتراکات مسئولیت‌هایی را نیز به دنبال دارد. بنابراین ایران متعهد به همکاری با افغانستان است. رئیس ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در ولایت بلخ در دیدار با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و سرپرست وابستگی فرهنگی ایران در مزار شریف از همکاری‌های ایران تقدیر کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف در کنار مردم افغانستان ایستاده است. نوراغا هاشمی اظهار کرد مدیریت حج در افغانستان نیاز به برنامه ریزی پیوسته و مداوم دارد و می تواند از تجربه و همکاری ایران در این زمینه استفاده کند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2092-794-7171-44 برای ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیر است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
منو یه عالم نگاه، منو غیر تو کی بخواد، آروم اومدی تو دلم، عجب حالیه اون چشا، جز تو کی بگه نفسم به من، آره به جون تو قسم، هوایی میشه این دلم، اسم تو که میاد بسم، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعاً دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشات، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات این عشق گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برات، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشات، آره چشمات این عشق گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برات، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشات. تو دل من جذاب شیرین خوشگل من، با هم بزنیم تو دل شهر، زیر پاهامون تموم شهر، خیره بشی توی چشم زیاد، یه نم ریز بارونم بیا، همه چی رومانتیک و باحال، از این زاویه عاشقی به ما، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعا دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشات، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات اینش گیجه
رنگم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشار چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشار.
دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده،
به نام خداوند خوب بهار، خداوند گل، لاله و سبززار. بسم الله الرحمن الرحیم. زیباترین سلام ها در زیباترین روزهای سال تقدیم به مولای مهربان ما سامن الحجج علیه السلام و سلام به شما زائر گرامی حریم مطهر رضوی و شما مجاور عزیز و خدمتگزار و شما دوستداران امام رضا علیه السلام در هر جایی که صدای ما را میشنوید. امام رضا علیه السلام زمانی که در خراسان بودند، در نامه‌ای به فرزند عزیزشان امام جواد علیه السلام نوشتند: فرزندم، شنیدم که غلامان وقتی می‌خواهی از خانه بیرون روی، تو را از درب کوچک خانه بیرون می‌برند و این از بخیلی آنهاست که نمی‌خواهند خیر تو به کسی برسد. به حقی که برگردن تو دارم، از تو می خواهم که جز از درب بزرگ وارد و خارج نشوی و هرگاه می خواستی بیرون بروی، حتما درهم و دینار با خود به همراه داشته باش و هر کس دست نیاز به سویت دراز کرد، حاجتش را برآور. من می خواهم که خداوند تو را مقرب خیش گرداند، پس انفاق کن و به لطف خدا هرگز بیم فقر و نیاز نداشته باش.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم، بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلان داختم. باشه نخو، امروز دل مجیب یادشه کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی، بالاخره میبینیمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا، جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالا او تو طرفم سعی نکو. باشه، تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. من که رادیو رو روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی خو طرفیم بد سعی نکن، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه، عرض ارادت به مقامت کنه، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم، آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
ابو عبدالله ابن محمد ابن عبدالله زبی تهمانی، مشهور و حاکم نیشابوری، محدث و قاضی شافعی مذهب، در قرن چهارم هجری و ساکن نیشابور بود. المستدرک و الصحیحین که به عنوان متمم و کامل کننده دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم است، از مهمترین آثار او به شمار می رود. حاکم نیشابوری شافعی با سند خود روایت کرده است: پیامبر اعظم فرمودند پاره ای از تن من در خراسان مدفون خواهد گشت، هر گرفتاری وی را زیارت کند خدا گرفتاریش را برطرف می کند و هر گناهکاری او را زیارت کند خدای متعال گناهانش را می آمرزد. نامتان بردم و دلم وا شد، چشمهایم دوباره دریا شد، کودکی در حرم کنار شما یا رضا گفت و از زمین پا شد، بعد از آن که شفا گرفته ببین هر مریضی خودش مسیحا شد، و چه آرامشی است پیش شما، زندگی با شما چه زیبا شد.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور پرسم سلام جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
زیارت یکی از آموزنده ترین و سازنده ترین مفاهیم است. در زیارت‌های ائمه اطهار علیهم السلام دو مضمون همواره ذکر شده که توجه انسان به آن دو در حال زیارت تأثیری انکارناپذیر دارد. اول اینکه این بزرگواران در راه خدا از همه چیز خود گذاشتند و برای برپایی دین خدا از جان شریفشان دست شستند و به والاترین مفهوم کمال در عرصه رابطه انسان با خدا دست یافتند. دوم اینکه این شهیدان در راه اقامه عدل و ایستادگی در برابر جباران و ستمگران و امر به معروف و نهی از منکر خون خود را دادند و جان خود را باختند و از این جهت به والاترین مفهوم کمال انسان در عرصه رابطه انسان با جامعه دست یافتند.
قصه دلدادگی. تا حالا حرم واقعی رو ندیده بود. نمیدونست امامزاده شهرشونم حرم حساب میشه یا نه. اما نه، مثل اینکه اینجا خیلی فرق داشت. خیلی شلوغ‌تر بود، خیلی بزرگتر، اصلا یه جور دیگه‌ای بود. نمیتونست کلمش رو پیدا کنه. چادرش رو باز روی سرش مرتب کرد. کاش عروسکش رو هم آورده بود، اون وقت به او هم حرم واقعی رو نشون میداد. اما مادر گفته بود نمیشه. از بازرسی ورودی که گذشتند، بیبی دستش رو رها کرد. انگار حال خودش رو نمیفهمید. قبلا گفته بود خیلی دلتنگ آقاست. او هم چسبید به مادر. میترسید گم بشه. اینجا از بازار شهرشون خیلی شلوغ‌تر بود. پر از لامپ و آدم و گل. به یه در بزرگ رسیدن. حالا غیر از گنبد طلا، گلدسته ها و سقاخونه رو هم میشد دید. همه اینا رو بارها از تلویزیون دیده بود، اما الان یه جور دیگه بود. بیبی در رو بوسید، بعد هم همونجا کنار در ایستاد. شما برید داخل، من همینجا زیارتنامه میخونم. مادر و بقیه راه افتادن، اما او همش میترسید نکنه بیبی گم بشه. پدر بطری بزرگ پر از آب سقاخونه رو که آورد، با این که تشنه نبود ولی دو لیوان سر کشید. به نظرش با همه آبهای دنیا فرق داشت. بعد همه رفتند کنار ایوان نشستن تا بیبی هم برسه. نگاهش هنوز سمت در بزرگ بود. بیبی هنوز زیارتنامه میخوند.
روزی لقمان به پسرش گفت فرزندم، به تو سه پند میدهم که کامروا شوی. اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری. دوم اینکه در بهترین رخت خواب جهان بخوابی. و سوم اینکه در بهترین خانه جهان زندگی کنی. پسر لقمان گفت ای پدر، ما که یک خانواده بسیار فقیر هستیم، چطور من این کارها را انجام دهم؟ لقمان پاسخ داد اگر کمی دیرتر غذا بخوری، هرچه میخوری طعم بهترین غذای جهان را میدهد. اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی، در هر جا بخوابی گویا بهترین خوابگاه جهان است. و اگر به مردم نیکی کنی، در قلب آنها جای میگیری و آن وقت بهترین خانه های جهان مال توست. لبخند را تو بیاور، شعر تازه را من دم می کنم. در فنجان حس زندگی می ریزم. می نشینم گپ می زنیم. هنوز کلی حرف نگفته داریم. از خدا، از زندگی، از خنده گل، گلایه ها و تلخی ها را می دهیم دست نسیم تا با خودش ببرد. زندگی پر است از شادی های کوچک که ما ساده از کنارش می گذاریم. شاد باش، شاد کن قلب دیگر انسانها را. زندگی کوتاه است. تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه دیگر، خدای خوب یار و نگهدار شما.
نوبتی هم که باشد، نوبت پخش برنامه 15 دقیقی ایران گشت رسیده، تقدیم شما می‌گردد. امیدوار مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موزیم آذربایجان در شهر تبریز آمدیم، با ما همراه باشید. شهر تبریز سومین شهر بزرگ ایران و مرکز استان و یا ولایت آذربایجان شرقی است. این شهر جایگاه ویژه‌ای در تاریخ، فرهنگ و اقتصاد ایران دارد و در طول تاریخ روزگار پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و حوادث گوناگونی را به چشم دیده است. تبریز در دوره حکمرانی صفویان با عنوان پنجمین شهر بزرگ جهان شناخته می شده و همچنین بزرگترین، مهمترین و متجددترین شهر ایران در عصر قاجار بوده است. این شهر پایتخت سیاسی ایران در زمان خوارزمشاهیان، ایلخانان، صفویان و پایتخت دوم قاجاریان و دیگر دوره ها محسوب می شده است. علاوه بر آن، شهر تبریز در دوره کنونی یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی ایران است و لقب شهر اولین ها را به خود به همراه دارد، زیرا در طول تاریخ معاصر بسیار از امکانات مدرن و ابداعات نوین برای اولین بار وارد این شهر می شده است. اکثریت ساکنان تبریز آذری هستند و به زبان ترکی آذربایجانی و با لهجه تبریزی صحبت می کنند. امروزه شهر تبریز به یکی از مهمترین و توریستی ترین شهرهای ایران تبدیل شده و جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوانی را در خود جای داده است. از مهمترین موزیم های این شهر می توان به موزیم آذربایجان، موزیم عصر آهن، موزیم مشروطه، موزیم قاجار، موزیم تاریخ طبیعی و سایر موزیم ها اشاره کرد. ما در این برنامه به موزیم آذربایجان شهر تبریز آمدیم تا با بخش های مختلف این موزیم زیبا آشنا شویم. تاریخچه ایجاد موزیم در شهر تبریز به سال 1307 هجری شمسی برمی‌گردد. در این سالها نمایشگاهی از سکه‌های کشف شده در تبریز در محل سالن کتابخانه تربیت برپا شد. پس از برگزاری این نمایشگاه، تلاش‌های زیادی از سوی جمعی از فرهنگ دوستان برای راه‌اندازی موزیمی جامع در تبریز صورت گرفت و سرانجام در سال 1337 هجری خورشیدی موزیم آذربایجان با زیربنای 2400 متر و در 3 طبقه و 1 سالن بنا نهاده شد و در سال 1341 هجری شمسی افتتاح شد. آندره گودار، باستانشناس فرانسوی، نقشه تنظیمی بنای موزیم آذربایجان را با الهام از معماری محلی در آذربایجان ایران تهیه نمود و اسماعیل دیباج که در آن زمان رئیس اداره فرهنگ تبریز بود، آن را ترسیم و اجرا کرد. Thank you. موزیم آذربایجان یکی از مهمترین موزیم های ایران و دومین موزیم باستانشناسی ایران پس از موزیم ملی ایران است. در این موزیم آثار تاریخی و هنری متعلق به دوران پیش از اسلام و دوران اسلامی نگهداری می شود. تعداد اشیای عتیقه و هنری موجود در موزیم به 2300 قطعه می رسد. این آثار به دلیل کمبود فضا و صورت چرخشی در معرض نمایش دوستداران تاریخ، فرهنگ و هنر قرار می گیرد. به طور متوسط هر ساله در حدود 100,000 نفر از موزیم آذربایجان بازدید می کنند. اشیای موجود در موزیم بر اساس سیر تاریخی دسته‌بندی شدند. در طبقه همکف موزیم آذربایجان آثار و اشیای تاریخی مربوط به دوران پیش از تاریخ و دوران پیش از اسلام نگهداری می شود. از مهمترین اشیای این قسمت سفالینه هایی است که از تپه تاریخی اسماعیل آباد واقع در بخش سابلاق استان البرز به دست آمده است. این تپه 7000 سال قدمت دارد و تا کنون اشیای بسیار ارزشمند تاریخی از آن به دست آمده است. از دیگر اشیای تاریخی موجود در طبقه همکف موزیم آذربایجان سنگ‌های معدنی سرپانیتن است که از منطقه جیرفته کرمان به دست آمده است. قدمت این سنگ‌ها نیز به دوران پیش از تاریخ می‌رسد. بر روی این سنگ‌های بسیار زیبا تصاویری از گیاهان و حیوانات گوناگون نقش بسته است. یکی از اشیایی که چشم هر بیننده‌ای را در موزیم به خود جلب می‌کند، مجسمه الهه زن است که در رستم‌آباد گیلان یافت شده است. این مجسمه 3000 سال قدمت دارد و ارزش زن را در دوران ایران باستان به تصویر کشیده است. علاوه بر آن در این بخش میتوان از ریتون‌های زیبا با قدمت 2 تا 3000 سال متعلق به دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان نیز بازدید کرد. ریتون‌ها ظروف بسیار عجیب و زیبایی هستند که برای نوشیدنی از آن استفاده می‌کردند و غالباً به شکل جانوران ساخته می‌شدند که ابعاد، جنس و اشکال متنوعی دارند.
کتیبه هخامنشی. این کتیبه سنگی متعلق به پادشاهی خشایارشاه اول، چهارمین پادشاه سلسله هخامنشی پیش از میلاد بوده و به دو خط میخی هخامنشی و ایلامی در 17 سطر نوشته شده است. متن ترجمه شده آن بدین شرح است: خدای بزرگ است، اهورامزدا که بزرگترین خدایان، که این بوم را آفرید، آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که خشایارشاه را شاه کرد. لایه‌نگاری نمادین شهر تبریز. لایه‌نگاری موجود نشانگر لایه‌های تاریخی و طبیعی شهر تبریز است. با بررسی و در نتیجه حفاری علمی باستانشناختی چند سال اخیر در بخشی از شهر تبریز، قبرستانی باستانی مربوط به پیش از اسلام یعنی عصر آهن در عمق 8 متری از سطح فعلی شهر کشف گردید. لایه‌هایی که در اثر انباشت تدریجی ایجاد شده‌اند، هر کدام در برگیرنده دوره ویژه یعنی تاریخی و طبیعی می‌باشند که در آن ظروف و تکه‌های سفال‌های شاخص هر دوره قرار داده شده است. بشقاب سفالی لعابدار، پیاله‌های سفالی لعابدار، تنگ‌های سفالی، کاسه های سفالی، مجموعه چینی مربوط به بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، رمز قفلی مربوط به قرن 6، سکه اسکندر مقدونی و سکه های مربوط به دوران سلوکیان، سکه های مربوط به دوران اشکانیان، سکه های مربوط به دوران ساسانیان، سکه های مربوط به دوران امویان و عباسیان، سکه های مربوط به علویان تبرستان، آل مسافر، سکه های مربوط به دوران ایلخانان، سکه های تیموریان یا گورکانیان. We'll be right back.
دوستان، با ادامه بازدید از موزیم آذربایجان در خدمتتان هستیم. از دیگر آثار برجسته طبقه همکف این موزیم، ویترین مربوط به اجساد مردازن مدفون شده متعلق به هزاره اول قبل از میلاد است. این اجساد در جریان کاوش‌های علمی سال 2000 میلادی در محوطه مسجد کبود تبریز کشف شدند. این اجساد در واقع بخشی از بقایای قبرستانی 3000 ساله به شمار می روند و به خاطر ارزش تاریخی آنها و از آنجایی که در یک گورستان قرار داشتند در موزیم نگهداری می شوند. در انتهای سالن و بر روی دیوار ضلع شمالی سنگ بسم الله قرار دارد. این سنگ از نادرترین آثار هنری ایران محسوب می شود. سنگ بسم الله سنگ نوشته است که در قاهره با نیت سنگ قبر پیامبر اسلام ساخته شده و اثر محمد علی قوچانی ملقب به میرزا سنگلاخ است. میرزا سنگلاخ این سنگ نوشته را در زمان اقامت خود در مصر در سال 1270 هجری قمری ساخت و به دربار عثمانی برد، ولی در اثر بی‌توجهی سلطان عثمانی و خواسته او آن را با خود به تبریز آورده و به نمایش گذاشت و اکنون در این موزیم نگهداری می شود. این سنگ عظیم از 5 قسمت تشکیل شده است که 4 قسمت آن قاب و قسمت دیگر متن اثر است. در ادامه بازدید از موزیم آذربایجان به طبقه اول موزیم آمدیم. قدیمی ترین آثار طبقه اول موزیم مربوط به سده 4 هجری قمری و شهر نیشابور است. ظروف به دست آمده از شهر نیشابور مشخصه خاص خودشان را دارند و در آن حال آب سفید رنگ با نقش و نگارهای اسلامی و خط کوفی و کار گرفته شده است. ظروف سفالی مربوط به دوره ایلخانان و قفل رمزی مربوط به سده 6 هجری نیز از دیگر آثار تاریخی این بخش محسوب می شوند. سیر تاریخی این آثار قدیمی تا دوره قاجار را میتوان در این بخش مشاهده کرد. علاوه بر آن، در این بخش سالن جدید برای نمایش سکه و مهر اختصاص داده شده است که در آن قدیمی‌ترین سکه‌های ضرب شده در دوره‌های مختلف تاریخ ایران از دوره هخامنشی تا حکومت قاجاریه به نمایش درآمده است. همچنین نمونه‌هایی از نادرترین و زیباترین مهرهای قدیمی نیز در کنار سکه ها دیده می شود. در بخش آخر بازدید از موزیم آذربایجان به طبقه زیرین موزیم آمدیم. از گذشته تا کنون این بخش به نمایش و نگهداری مجسمه‌های ارزشمند آقای احد حسینی اختصاص داده شده است. احد حسینی یکی از معروف‌ترین مجسمه‌سازان ایرانی و اهل تبریز است که تا کنون آثار بسیار ارزشمندی را خلق کرده است. او در کشورهای فرانسه و ایتالیا در زمینه هنر تحصیل و کار کرده است و در ایران زندگی می کند. مجسمه های موجود در موزیم دید عمیق نسبت به سرگذشت و اخلاق انسان در طول سده های گذشته و خصوص سده 20 را به نمایش گذاشته است و انسان را به تفکر وامی دارد. در طبقه زیرین موزیم علاوه بر مجسمه های زیبای آقای حسینی بخش جدیدی نیز اضافه شده است که سنگ نگاره های قدیمی نام دارد. در این بخش سنگ قبرهایی از دوران مختلف اسلامی، مجسمه های سنگی، پیکره های انسانی و نمونه هایی از سنگ های کتیبه دار نگهداری می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان این قسمت از برنامه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتان باشیم، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم و لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود.
بر دست نوشته های ما،
بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است،
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید،
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد،
غبار نشسته باشد.
غبار،
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم با استفاده از کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل ایلان پاپه از افسانه دهم رژیم صهیونیستی پرده برمی‌داریم. افسانه آشنا ولی دور از دسترس. افسانه‌ای که میگه راه حل تشکیل دو کشور تنها راه پیش روست. پاپه در خصوص این افسانه دوباره جایگاه استعماری بودن اسرائیل در فلسطین به عنوان واقعیت جاری یادآوری میکنه. ای که استعمار جاری بخش‌های گسترده ای از کرانه باختری توسط اسرائیل هر گونه راه حل مبتنی بر تشکیل دو کشور تبدیل به دیدگاه غیر محتمل می کنه. لطفاً با ما همراه باشین تا این افسانه غلط را هم با هم بررسی کنیم. ایلان پاپه با ابراز امیدواری به اینکه نقشه‌هایی که مساحت فلسطین به 1/10 مساحت تاریخیش تقلیل داده و با عنوان نقشه صلح جلوه داده شده یک روز برای همیشه کنار گذاشته شوند، معتقد فلسطین باید به نقشه جغرافیایی همیشه‌اش برگرده، همون نقشه تاریخی خودش. نزاع و جنگ خشونتبار صهیونیسم هم به هیچ عنوان در واقعیت تغییری ایجاد نمی کنه. هرچند که یه عناوین به طور دائم در مباحثات سیاستمداران لیبرال صهیونیسم، روزنامه‌نگاران و دانشگاهی‌ها تغییر کرده، اما واقعیت همو چیزی است که گفته شد. فلسطین همیشه سرزمینی مابین دریا تا رودخانه بوده. هنوز هم همین قسم است. تغییر دارایی‌های فلسطینی با جغرافیا، بلکه با جمعیت شناسی مشخص شده. وطن‌گزینان یهودی در اواخر قرن 19 به فلسطین وارد شدند. تلاش کردند نیمی از جمعیت فلسطین تشکیل بدن و کنترلش را به دست بگیرند. کنترل نیمه دیگر یعنی همو فلسطینی‌های بومی را هم از طریق ایدئولوژی نژادپرستانه و سیاست‌های مبتنی بر تبعیض نژادی در دست گرفتند. با این حال مسئله صلح حذف این ایدئولوژی و سیاست هاست. در تابستان سال 2012 تعداد بسیاری از یهودی‌های طبقه متوسط اسرائیل علیه سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی رژیمشان دست به تظاهرات زدند. حتی اون موقع هم رهبران و هماهنگ کنندگان این تظاهرات جرأت نکردند به اشغالگری و استعمارگری و یا تبعیض نژادی اسرائیل اشاره بکنند. تظاهرات کنندگان می گفتند سیاست‌های اسرائیل اجازه نداده که نژاد برتر اسرائیل یعنی یهودی‌ها به صورت کامل و به طرز یکسان از میوه‌های تجاوز با فلسطین و سلب مالکیت از فلسطینی‌ها بهره‌مند شوند. این نکته مضحکی بود که صهیونیست‌ها برش تظاهرات کرده بودند. اما در هر حال تقسیم عادلانه غنایم جنگی فلسطین هم نمی‌تونست یک زندگی عادی را برای یهودی‌ها تضمین بکنه. پایان دادن و غارتگری دارایی‌های فلسطینه که می‌تونه چنین چیزی را تضمین بکنه. نیروهای پیشرو یهودی هم باید مشتاقانه جذب جنبش و پویش‌های همدلی با مردم فلسطین شوند. پاپه اشاره میکنه که در خود فلسطین هم وقتش رسیده بحث درباره راه حل تشکیل یک دولت از صرف حرف و استدلال به اقدام عملی سیاسی و ایجاد یک فرهنگ لغت تازه تبدیل شود. وقتی سلب مالکیت و غصب زمین و اموال در همه جا وجود دارد، مالکیت مجدد و آشتی هم میتونه همه جا وجود داشته باشه. اگر روابط یهودی ها و فلسطینی ها بر روی بنیانی عادلانه و دموکراتیک بازسازی شود، دیگر نه نقشه راه حل کهنه و دفن شده تشکیل دو کشور تایید میشه و نه راه حل به اصطلاح منطقی تقسیمی را که درش بود. در اینجا هم باید تمایز با یهودی‌هایی باشه که تمایل دارن درباره فرمول بندی تازه روابط و تغییر ساختار و وضعیت برابر با فلسطینی‌ها بحث بکنن، نه با یهودی‌هایی که تمایل به این مسئله ندارن، فارغ از اینکه کجا زندگی می‌کنن، در شهرک‌های وطن‌گزین یا هر جای دیگه. ایلان پاپه در ادامه و چندین دهه اشغالگری اسرائیل اشاره می‌کنه و نتیجه‌گیری می‌کنه اسرائیل رژیمی مبتنی بر استعمار وطن‌گزینانه در قرن 21. استعمار وطن‌گزینه میتوان با عنوان حرکت اروپایی‌ها به سمت دیگه بخش‌های جهان برای ساخت ملت‌های سفیدپوست تازه توصیف کرد. او هم در کشورهایی که مردم زمانی حکومت و پادشاهی خود داشتند. وطن‌گزینان برای استعمارشان دو دلیل به زعم خودشان منطقی را به کار می‌گرفتند. ساختار حذف یعنی خلاص شدن از دست مردم بومی با تمامی وسایل ممکن از جمله قتل عام. دومی ساختار ناانسان نمایی یعنی در نظر گرفتن غیر اروپایی ها به عنوان افراد پست و درجه دو که بنابراین شایسته برخورداری از حقوقی مساوی با وطن‌گزینان نخواهند بود. در آفریقای جنوبی این دو ساختار خصمانه منجر به ایجاد ساختار تبعیض نژادی شد، اما در فلسطین این ساختار به صورت رسمی در سال 1948 تأسیس شد، یعنی همون سالی که جنبش صهیونیست همون دو هدف حذف و ناانسان نمایی را به شکل عملی در قالب یک عملیات پاکسازی نژادی در فلسطین و اجرا در آورد. نقص حقوق بشر در خیلی جاهای دیگه هم صورت میگیره، اما اسرائیل در این زمینه پیشکسوت و پیشروه. استثناگرایی که اسرائیل ازش برخورداره و قبلش جنبش صهیونیسم هم ازش برخوردار بود، چیزی را در واقعیت عوض نمیکنه. حتی هر گونه انتقاد غربی از نقص حقوق بشر در جهان عرب را تبدیل به لطیفه میکنه. یعنی خنده داره که غربی ها از نقض حقوق بشر در جهان عرب و غرب آسیا صحبت کنن. پاپا میگه یهودی های وطن‌گزین بخشی ذاتی و اساسی سرزمین فلسطین شدن و نمیتوان آنجا را حذف کرد و باید بخشی از آینده فلسطین باشن، اما نه بر اساس ستم مداوم با فلسطینی های بومی و سلب مالکیت از اونا. آخرین بخش ده غلط مشهور درباره اسرائیل تقدیم شما کردیم. ما در این پادکست تلاش کردیم تا از نگاه ایلان پاپه، مورخ یهودی و استاد دانشگاه اگزتر بریتانیا، با دیدی محققانه افسانه های دروغینی که اسرائیل بر پایه‌شان بنا شده و اتفاقا خیلی ها فکر میکنن درسته ولی درست نیسته، بر شما بازگو کنیم. اگرچه مستحضرین و خود ایلان پاپه هم در مقدمه کتابش میگه که در هر حال او یک اسرائیلی است، لذا اگرچه نسبت به رژیم صهیونیستی انتقاد میکنه ولی به عنوان یک یهودی و صهیونیست با ادامه ی حیات رژیم اعتقاد داره و در اثرش هیچ خبری از استدلال برای انحلال رژیم صهیونیستی و بازگشت سرزمین فلسطین با فلسطینی ها دیده نمیشه و با عنوان پیشنهاد نهایی خود میپذیره که یهودی های وطن‌گزین بخشی ذاتی و اساسی سرزمین فلسطین شدن و نمیتوان اونا را از اونجا حذف کرد و باید بخشی از آینده باشن. بنابراین تعجب برانگیز نیست که پاپه در سراسر کتابش علارغم اینکه صراحتاً از استعماری بودن پروژه صهیونیست و بنا شدنش بر پایه ظلم و سلب مالکیت از مردم بومی و صاحبان اصلی فلسطین صحبت میکنه، ولی باز هم استعمارگران یا نسل اونا را بخشی اساسی از فلسطین به حساب میاره، در حالی که طبق دیدگاه روشن و دموکراسی جریان مقاومت تمامی استعمارگران باید به کشورشان برگردند، یعنی همان جایی که روزی خودشان یا پدر کلانشان از آنجا راهی فلسطین شدند و فلسطین باید از آن مردمان بومی و اصلی خیش باشد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همانطور که وعده داده بودیم به زمان پخش برنامه صدای سخن عشق رسیدیم. تقدیم می شود به همه علاقمندان این برنامه.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با یکی دیگر از برنامه های صدای سخن عشق خوش آمدین. همانطور که می دانید ما در این برنامه با مرور زندگی نامه یکی از شاعران بزرگ زبان فارسی یعنی حافظ شیرازی می پردازیم. در قسمت‌های گذشته از دریچه‌های مختلفی به زندگی حافظ و ویژگی‌های اشعار و آثارش پرداختیم. در این قسمت از برنامه صدای سخن عشق درباره ترجمه آثار حافظ با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، ما پیش از این و در قسمت‌های ابتدایی این برنامه درباره ترجمه آثار حافظ به صورت اجمالی با شما صحبت کردیم. در این برنامه قصد داریم با جزئیاتی بیشتر در این باره صحبت کنیم. تا کنون درباره معرفی حافظ و آثارش به کشورهای مختلف از طریق ترجمه اشعار او تلاش‌های بسیاری شده و کارهای مختلفی صورت گرفته است. این ترجمه ها گاهی به صورت نثر و گاه به صورت شعر مطرح شده است. برای مثال پیتر دولاواله نخستین کسی بود که در سال 1650 میلادی حافظ را به مردم کشورهای غربی معرفی کرد. اینکه تا چه میزان آثار ترجمه شده حافظ در معرفی این شاعر زبان فارسی مؤثر و موفق بوده پرسشی است که در این برنامه قصد پاسخ دادن به آن داریم. با بیان دیگر در این برنامه ضمن بررسی آثار ترجمه شده حافظ و میزان تاثیرگذاری این ترجمه ها در معرفی این شاعر پرآوازه و جهانیان نیز خواهیم پرداخت. ادوارد دنیسون راس، زبانشناس و شرقشناس انگلیسی، سه نوع ترجمه را برای شعر معرفی کرده است. ترجمه تحت لفظی به نثر، ترجمه که در آن وزن و یا قافیه و یا هر دو مورد تقلید قرار گرفته و ترجمه آزاد به شعر انگلیسی. ترجمه های ویلبر فورس کلارک، نمونه ترجمه تحت لفظی به نثر در خصوص اشعار حافظ است که در سال 1891 میلادی منتشر شد. جالب است بدانید دنیسون راس معتقد بود این آثار جز به عنوان یک سرقت ادبی قابل خواندن نمی باشد. ترجمه های کلارک شامل زیرنویس های متعددی است که نشان دهنده برداشت های صرفا عارفانه از آثار حافظ است. بسیاری از واژه ها در ترجمه کلارک صرفا برگردان آوایی است که در پانویس اثر شرح داده شدند. والتر لیف با اعتقاد به این مسئله که فرم جوهره پایه و اساس شعر حافظ است، در سال 1898 میلادی تلاش کرد 28 غزل حافظ را با رعایت وزن و قافیه ترجمه کند. مطابق نظر لیف، اشعار فارسی چهارچوب سخت و محکمی دارند. با جهت وزن‌های متعددی که در شعر فارسی وجود دارد، ترجمه‌های لیف به زبان انگلیسی مطلوب و کامل نیستند. جان پاین نیز در سال 1901 ترجمه منظوم به صورت شعر از تمام دیوان حافظ را در 3 جلد ارائه داد که زیاد موفق نبود. ترجمه های گرترود بیل در سال 1897 با عنوان ترجمه آزاد به شعر انگلیسی یکی از نمونه های موفق ترجمه آثار حافظ است. صاحب نظران معتقدند این مترجم در تمام غزلیات حافظ نوع خاصی از هماهنگی را در قافیه ها و در تمام بندهای شعر رعایت کرده است. البته با اینکه این نوع ترجمه سبب افزایش برخی عبارات شده که در اصل شعر وجود ندارند، اما به اصل معنی شعر آسیبی وارد نکرده است. از این رو میتوان از ترجمه های خانم بل با عنوان نمونه های موفق ترجمه اشعار حافظ با شکل ترجمه آزاد یاد کرد. همراهان عزیز، امیدواریم که تا این لحظه از برنامه صدای سخن عشق از مطالب ارائه شده لذت برده باشید. در ادامه برنامه باز هم از اشعار حافظ در گذر ترجمه خواهیم گفت. با ما همراه باشین. تجلی می دانم زد عشق دام شد و آتش به همه آلم زد عشق